أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در نقض‌هایی که برای عدم مشروعیت ملکیت موقت ذکر شده، نتیجه بحث که در جلسه قبل به اون اشاره شد این بود که از این نقض‌های شیشگانه فقط نقض اول که نقض به وقف بر بطون و نسل‌های مختلف باشه، این نقض وارد بود که در نقض اول بیان شده که در وقف بر بطون و نسل‌های متعدد ملکیت ثابت برای هر بطن و هر نسل ملکیت موقت هست، نه ملکیت الالعبد و دائمی. در میان این نقض‌های شیشگانه این نقض بعد تمام بود، به این معنا که اثبات می‌کرد که ملکیت موقت در مورد وقت ثابت شده و واقع در شریعت شده است. ملکیت موقت در این مورد واقع شده. البته همونطور که جلسه قبل هم بیان شد، نهایت چیزی که از این نقض اول استفاده میشه اصل ملکیت موقت، مشروعیت اصل ملکیت موقت به عمد خاص، به وقت خاص هست. اونی که از این استفاده میشه در همین حد هست، اما ملکیت موقت متناوب که به صورت دوره‌ای بگردد، گردش داشته باشد، که مورد به بحث در قرارداد تملک زمانی هست، این ملکیت از این نقض استفاده نمیشه. در این حساب این نقض همونطور که از نقضهای دیگه هم استفاده نمیشد، ولی از این نقض اول که نقض وارده بود فقط مشروعیت اصل توقیت در ملکیت، موقت بودن ملکیت استفاده میشه، اما ملکیت موقت از این ملکیت موقت متناوب از این استفاده نمیشه. روی این حساب این برای بله این وجه نقضی نمیتواند اون اشکالات را که اشکال برای ملکیت موقت متناوب بود، اون اشکال رو نمیتونه دفع کنه. فقط در حد اثبات ملکیت موقت به نحو فی الجمله کارایی داره. ولی در آخر جلسه قبل به این قسمت رسیدیم که در همون حد اثبات مشروعیت ملکیت موقت، اصل مشروعیت ملکیت موقت، آیا این بله این نقض اول جواب از همه اشکالات چهارگانه قبل از اشکال پنجم هست؟ چون در تخریج صحت بی، صحت قرارداد تملک زمانی در قالب بی، پنج تا اشکال شده بود. اشکال پنجم مربوط به عدم صدق بی بود، تشکیک در صدق بی بود، ولی اشکالات چهارگانه قبلی اختصاص به بی نداشت. اصل تملیک موقت در قالب هر عقدی که قرار بگیرد مورد اشکالات قبلی بوده. آیا این نقض اول در همون حد اثبات مشروعیت اصل ملکیت موقت، واقعا نظر تناوب اصل ملکیت موقت جواب از همه اشکالات چهارگانه میشه، یا از بعضی از اینها جواب میشه، نسبت به بعضی دیگر جواب از اون هم حساب نمیشود. به تنها اون ملکیت موقت متناوب مورد احتیاج را اثبات نمیکنه، بلکه اون اشکالات را هم نمیتونه جواب بده. خب نسبت به اشکال اول و اشکال دوم که برمیگشت به عدم معقولیت ملکیت موقت، تهدید ملکیت من حیث الزمان، معلومه که این نقض اون اشکال اول و دوم رو جواب میده، چون بر اساس اشکال اول و اشکال دوم اصلا توقیت در ملکیت ممکن نیست، غیر معقوله. این نقض بیان کرده است که نه، ملکیت موقت واقع شده دیگه، اون بله اشکال اول و دوم یقینا جواب داده میشه. همونطور که مرحوم سید هم در حاشیه مقاصد فرمودن که ما که قبول نداریم تملیک موقت را، به خاطر عدم معقولیت نیست، کیفه که در وقف این ملکیت موقت حاصل شده دیگه، چطور میشه گفت که غیر معقوله و حال این که واقع شده. نسبت به اشکال اول و دوم که قابلیت جواب را داره، اما نسبت به اشکال سوم در جلسه قبلا بیان شد که اشکال سوم این بود که اصلا توقیت در ملکیت و ملکیت موقت در اعتبار عقلایی ثابت نیست، رایج و دارج نیست. این اشکال نقض اول که نقض به وقت باشه، نسبت به اشکال سوم هم نمیتواند بله نقض حساب بشه، به خاطر اینکه نهایتش گفته میشود بله در اعتبار عقلا ملکیت موقت رایج و دارج نیست الا در خصوص وقت. در این مورد استثناء هست دیگه. چطور استثناء شده؟ اون دیگه وجهش را که ما نمیدونیم. علایاله در غیر مورد وقت اینطور نیست که تملیک موقت در اعتبار عقلا تحقق داشته باشه. ما هو المحقق در اعتبار عقلا من سابق زمان همون ملکیت دائمی بوده، تملیک دائمی بوده، تملیک موقت نبود الا در مورد وقت. اما اشکال چهار رو چی؟
وقف
خب امر تعبدی شرعی بوده، در اعتبار عقلا عرض میکنیم دیگه، وقف که امر تعبدی شرعی از سابق هم بوده دیگه، ولی در میان عقلا ملکیت موقت فقط در این مورد وقف، فقط در مورد وقف محقق شده، در بقیه موارد در غیر اون تملیک موقت نمی کردن دیگه. اعتبار ملکیت به صورت موقت و زماندار بودن در دایره تقنین عقلایی وجود نداشت دیگه.
شما پس به کلا عقلا ندارن، ما الان نقض وارد میکنیم میگیم بله یه مورد داره.
نه دیگه، نه اشکال این که امر عقلایی نیست، یعنی مورد رواج اندل عقلا نیست. اینو اگه مورد رواج اندل عقلا باشه الان هم قابل التزام، ولی اگه رواج اندل عقلا نداشته باشه، اگه در اعتبار عقلا بین تملیک ابدی و تملیک موقت هیچ فرقی نبود، هر دو مورد اعتبار عقلایی بود، خب مشکلی پیدا نمیشد. ولی در اشکال سوم بیان شده که نه، اونچه در اعتبار عقلا اتفاق میفتد فقط تملیک ابدی هست، تملیک موقت محقق نیست، تحقق نداره در دایره اعتبار عقلا. این نقض به وقت قابل توجیه هست، در اون مورد قبول میکنیم با توجه به اینکه در میان عقلا هم وقت وجود داره، ولی در خصوص این مورد ملتزم شدن، در غیر این ملتزم نشد. تحقق نداره، در دایره اعتبارات عقلاییه تحقق نداره، و امکان ثبوتیش که بحث نیست، اینکه تحقق نداره. اشکال نسبت به اشکال چهارم، که اشکال چهارم این بود که اصلا طبیعت مالکیت با موقت بودن سازگاری نداره، طبیعت مالکیت با موقت بودن سازگاری نداره. روی این حساب چه در قالب بی، چه در قالب صلح، چه در قالب عقد مستقل آخر، نمی شود ملکیت این را به صورت موقت به دیگری منتقل کرد. اشکال چهارم این بود که با طبیعت این توقیت در ملکیت، تهدید الملکیه من حیث زمان، با طبیعت ملکیت سازگاری ندارد. این اشکال چهارم این بود. آیا این نقض اشکال چهارم را جواب میده؟ جواب از اشکال چهارم حساب میشود یا جواب از اشکال حساب نمیشه؟ اگر کسی که اشکال کرده مستشکل در این اشکال چهارم که قبلا گفته شده، سنوری در کتبش است، در نظریه العقد، در الوسید و غیر این از کتاب‌های دیگرش، این اشکال را ایشون مطرح کرده، اگر مراد اون کسی که این اشکال را کرده این باشه که طبیعت مالکیت، طبیعت مالکیت با موقت بودن سازگاری ندارد، با اصل موقت بودن سازگاری ندارد و منافات دارد، اگه مرار مستشکل این باشه، خب این نقض به وقف جواب برای اون میشه دیگه، چون در مورد وقف بر بطون مالکیت محقق هست، در عین اینکه ملکیت موقت هست. اگر منافات داشت چجور اینجا محقق شده، چجور ملکیت اینجا محقق شده با توقید. اگر مراد مستشکل این بود، مراد مستشکل در اشکال چهارم این بود، بله این مثال وقف نقض برای گفتار او حساب می شود. ولی اگر مراد مستشکل در اشکال چهارم این باشه که طبیعت مالکیت با موقت بودن متناوب سازگاری نداره، نه با اصل موقت بودن، اگه مراد ایشون این باشه، این ثبوت ملکیت در مورد وقف که نقض اول هست جواب از اشکالیشون نمیشه، چون اونی که مستشکل گفته اینه که طبیعت مالکیت با موقت بودن دوره‌ای یا متناوب سازگاری نداره. این موردی که شما نقض آوردید به عنوان نقض ارائه کردید، اینجا که ملکیت متناوب نیست، اصل ملکیت موقته. این که مراد مستشکل در این کلامش در اشکال چهارم چه چیزی هست، قبلا عبارت ایشون خونده شده از بله الوسیط این حال، اون از اون عبارت معلوم میشه که اون چی که مورد نظر هست اینه که طبیعت مالکیت با ملکیت موقت متناوب سازگاری نداره، چون اون نقضی که کرده بود، توضیحی که داده بود این بود که اگر مثلا این خانه 6 ماه ملک زید باشد، 6 ماه ملک عم باشد، زید در اون 6 ماه در ملکی، در 6 ماهی که حق او هست، او سلطنت بر تمام تصرفات نداره، سلطنت بر تمام، اگر بگویید سلطنت بر تمام تصرفات، چون اصل اشکال چهارم این بود که وجه منافات این بود که وجه منافات طبیعت ملکیت با توقیر این بود که ملکیت، خود ملکیت و مالکیت متضمن سلطنت مطلقه نسبت به مال هست، ولو بالاطلاق اون ملکیت اونجا بود این بود، ولو بالاطلاف اینا تقریبی که ایشون کرده بودن این بود که با توجه به اگر شما در این مورد ملکیت موقت، این در 6 ماهی که زید مالک این خانه هست، اگر بگوید این ملکیت دارد ولی سلطنت تام بر این عین مملوکه ندارد، به نحوی که بتواند او را از بین ببره، اگه بگید این سلطنت نداره، پس این با مالک بودنش سازگاری نداره. ولی اگر بگویید که سلطنت داره، بگویید که سلطنت داره، سلطنت مطلقه داره، این سلطنت مطلقه داشتن باعث میشه که موضوع ملکیت برای نفر بعد از بین بره، موضوع ملکیت برای نفر بعد از بین بره و در مرتبه بعد نتواند اون شخص مالک بشود. این ملکیت به این نوع ملکیت، این با ملکیت این سازگاری نداره، این قابل التزام نیست، چون این در حقیقت تصرف کرده است در ملک دیگری دیگه، در چون بعد از 6 ماه میشه ملک او. این عباراتی که اونجا آورده ظاهرش در اینه که این با طبیعت، این طبیعت مالکیت با ملکیت موقتی که پس از او دوباره به شخص دیگری برسه با او سازگاری نداره. اگر کسی اون عبارت رو اینجوری فقط معنا بکنه، این دیگه این مثلا نقض اول نقض به او نمیشه. ولی اگر کسی بگه نه، اون عبارتی که در الوسیط هست میخواد بگه اصلا با اصل ملکیت موقت سازگاری نداره، کاری به تناوب نداره، فقط با ملکیت با اصل ملکیت موقت، بله، این طبیعت مالکیت با توقیت در ملکیت، در ملکیت کلن سازگاری نداره، ولو دوره‌ای نباشد، ولو ثابت در یک قطعه خاصی باشد که در ادامه اضافه نشه به اون مثلا ملکیت جدید که بعداً بخواد پیدا بشه. حالا این مهم نیست. علایالن اگر اشکال چهارم، اشکال چهارم مراد مستشکل اولی باشد که اصلا طبیعت مالکیت با اصل توقیت سازگاری نداره، این نقض اول جواب میشه، از اون نقض اول جواب برای او حساب میشه، چون در اینجا ملکیت موقت هست و حال ملکیت موقت از این نشوندنده اینه که، و همونطور که شرعن ملکیت موقت در باب وقف هست، اغلاعن هم هست، از این کشف میکنیم که طبیعت ملکیت چه به حسب اعتبار شارع، چه به حسب اعتبار اغلا، منافات با توقید نداره. دو این حساب این باوان نقض و جواب از اون حساب میشه. ولی دیگه علایاله به آنچه که در محل کلام احتیاج به او داریم که ملکیت موقت متناوب باشه، این نقضها جواب از اون اشکالا برای محل کلام نمیشه، رو همون توضیحی که داده شده. خب تا اینجا گفته شد که این اشکالای چارگانه، بله، اشکالای چارگانه اول فرقش با اشکال پنجم اینه که در اشکالات چارگانه اول اصل ملکیت موقت مشروعیتش انکار می شود و انکار شده با این اشکالات که بعضیش اشکال عقلی بود، بعضیش اشکال استظهاری بود، ولی حاصل اشکال پنجم اینه که ولو ملکیت موقت امر معقولی باشد، توقیت در ملکیت امر ممکنی هم باشد، ولی مصداق بی نیست. چون اصل بحث ما مربوط به این بود که قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد بی آیا میتوان تصحیح کرد یا نمیتوان تصحیح کرد. به این ادعا 5 تا اشکال شده بود. حاصل 4 اشکال اول این بود که اصلا ملکیت موقت مشروعیت ندارد، مشروعیت ندارد اصل ملکیت موقت. ولی اشکال پنجم این بود که نه، ولو مشروعیت هم داشته باشد، واقع هم شده باشد، ولی در قالب عقد بی نمیتوان ملکیت موقت را ایجاد کرد، که اشکال پنجم همون اشکالی بود که در کلام مرحوم سید در حاشیه مکاسب آمده بود. فرموده بودند که ولو ملکیت موقت معقول و واقع در شریعت هم هست، ولی نقل العین به نقل العین و تملیک عین به ملکی علی نحو توقیت و علی نحوه تهدید به زمان، این مصداق بی نیست. عنوان بی صدق نمی کنه بر این. روی نیست ما به اهل الله البی نمی توانیم استناد بکنیم برای تصحیح این تملیک علی نحوه توقید. اشکال پنجم این بود، فرموده بودن که صدق نمی کند عنوان بی، در مرتبه اول فرمودن سد نمی کنه، در مرتبه دوم فرمودن لااقل من شک در او. شک هم که بکنیم این کافی هست برای اینکه ما نتوانیم به اهل الله به تمسک بکنیم. در فردی که احراز بکنیم عنوان بی صدق نمی کنه بر این مورد، معلومه که تمسک به اهل الله بی صحیح نیست، چون دلیل دال بر یک حکم را که نمیشه دلیل قرار داد برای حکم آخری که مربوط به اون نیست دیگه. در فرض شک نمیتوانیم تمسک بکنیم، چون تمسک به هر دلیل در هر موردی فرع اینه که عنوان مذکور در دلیل در اون مورد صادق باشد. اگر شک داشته باشیم میشود از موارد تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه دلیل، در شعبه مصداقیه دلیل خود دلیل که نمیتوان به او تمسک بکنیم. این اشکال پنجم اینه. قبلا هم توضیح داده شد که فرق بین اشکالات چارگانه و اشکال پنجم اینه که اگر یکی از اون اشکالات چارگانه قبلی را ما قبول بکنیم، نه تنها این قرارداد تملک زمانی در قالب عقد بی تصحیح نمیشه، در قالب عقد صلح، در قالب عقد مستقل آخر هم تصحیح نمیشه. ولی اگر این اشکالات چارگانه را کسی جواب بدهد، همه اینها را جواب بدهد و اشکال منحصر در اشکال پنجم باشه، نهایت چیزی که در اشکال پنجم اقتضا میکنه اینه که مصداق اهل الله بی نیست، به اهل الله بی نمیتوان تمسک کرد. ولی در قالب عقد صلح یا عقد آخری قرار بگیره، این اشکال پنجم زورش نمیرسه که اینا را رد بکنه. بردی نسبت به این قسمت نداره. حالا عرض کردم دیگه، فقط اون اشکال چهارم باشه، نه دیگه اشکال حالا بعد توضیح دارم در قالب عقد. ولی نتیجه اشکالات اینه که اگر کسی به یکی از اون اشکالات چارگانه ملتزم بشود و جواب نداشته باشه، همونطور که قرارداد تملک زمانی را در قالب عقد بی نمیتواند تصحیح بکنه، در قالب صلح نمیتواند تصحیح بکنه، در قالب عقد آخر هم نمیتواند تصحیح بکنه، چون اصلا مشروعیت نداره که بخواهیم این را به دیگری منتقل بله دیگه، ولی عقد جدید دیگه فرض اینه دیگه. ولی اگر کسی اشکالات چهارگانه را جواب بده و فقط در اشکال پنجم گیر داشته باشد، اشکال پنجم را قبول بکنه، نتیجهش این میشه که فقط در مورد در قالب عقد بی میگوید صحیح نیست، ولی به عقد صلح یا به عقد آخر میتواند شخص نقل ملکیه بکنه به این نحوی که در قرارداد تملک زمانی است. همونطور که در اون جواب استفتاءاتی که از مراجع قبلا خونده شده، عده‌ای از مراجع این نظر را داشتن که این را با عقد بی نمیتوان، از مصادیق عقد بی نمیتوان قرار داد، ولی با عنوان عقد صلح در قالب صلح یا در قالب عقد جدید مستقل از عقود معهوده متعارف سابق میتوان این را تصحیح کرد. فرق اینه. اشکال بله پنجم پس خصوصیتش اینه که در مقابل اشکال قبلی اینه که فقط این را از مورد بی خارج میکنه، از مانع تمسک به اهل الله بی میشه. این که اشکال پنجم اشکال واردی هست یا اشکال واردی نیست، توضیح این اشکال در قبلن هم بیان شده، در ذیل فرمایشات مرحوم سید بیان شده که ولو عنوان ولو ملکیت موقت معقول باشه، ممکن باشه، واقع در شریعت باشه، ولی بی نیست. بی نقل ملکیه هست، نقل عین به مال آخر هست، به عوض هست، ولی نه نقل، نه مطلق تملیک العین به عوض، تملیک العین به مطلق، تملیک العین به عوض، اعم از تملیک علی نحو دوام و استمرار و تملیک علی نحو توقیت و تحدید به زمان. معنای به تملیک تملیک العین به نحو اعم نیست، بلکه خصوص تملیک عین به نحو الالعبد هست، به نحو دوام و استمراره. اینکه شخص این رو فروخته، این به این معناست که به صورت کلی تا حالا این مال در اختیار او بوده، در اختیار او بوده به صورت کلی، به نحوی که اگه نمی فروخت تصرف نمی کرد الالعبد در ملک او باقی بود. همین ملکیتی که برای شخص الالعبد وجود داشت، همین را به دیگری منتقل می کند، نه اینکه قطعه ای از ملکیت العین را به دیگری منتقل بکنه. توضیح فرمایش مرحوم سید اینه که بی نقل ملکیت هست، ولی نقل ملکیت به نحو دوامی که برای خودش بود، همون را به دیگری منتقل بکنه، نه اینکه ملکیت موجود برای خودش، ثابت برای خودش را، یه مقداری از این را بذاره برای خودش، مقداری دیگه ای را بخواد بذاره. چنین چیزی من در مورد بی معنا نداره. در مورد بی اونی که هست ملکیت به ملکیت الالعبد هست، نه ملکیت نسبت به این، ملکیت الالعبد هست. متفاهم عرفی از بی از همون زمان سابق، متفاهم عرفی از بی همین معنا هست، نه اینکه ملکیت تملیک اعم نیست. خلاصه اگه تملیک اعم بود، اعم از تملیک علی نحو دوام و استمرار و علی نحو توقیت، بله میشد در مصادیق جدید از این را به عنوان مصداق جدید حساب کرد، بگیم احل الله البی، همونطور که بیهای سابق را میگرفت که تملیک این الالعبد بود، همینطور هم ملک این تملیک های جدید که تملیک موقت هست، این را هم میگیره. ولی چون معنای عرفی بی همون تملیک علا نحو دوام هست، این مطلب جا نداره که کسی با تمسک به اهل لالبه بگوید این قرارداد تملک زمانی قابل تصحیح است. با توجه به این نکته معلوم میشه اونجه که در جواب بعضی از استفتاءات که قبلا خونده شده، این جواب ها قبلا خونده شده بود، اینکه در جواب بعضی از استفتاءات در مورد همین قرارداد تملک زمانی اومد، این عبارت نوشته شده بود که این در واقع نوعی بی هست که در عصر ما به وجود آمده به خاطر، در پرانتز، به خاطر نیازها و ضرورتها، و هرگاه در عرف محل رایج شده باشد عمل به آن اشکالی ندارد و مشمول اهل الله البی و سایر ادله بی هست. در جواب بعضی از استفتاءات این طور آمده. با توجه به مطالب قبلی معلوم میشه که این جواب صحیح نیست، برخلاف صناعت هست. چرا؟ چون حاصل اشکال پنجم این بود که اهل الله البی بله و سایر ادله بی حکم به صحت و نفوذ ما یصدق علیه البی به مفهوم العرفی می کنند. اهل الالبی یعنی اونی که عرفن به او بی گفته می شود، یصدق علیه البی به مفهوم العرفی، اون را شارع مقدس تنفیذ کرده، تصحیح کرده. بیع بر اساس اشکال پنجم، بیع به معنای عرفی فقط بر تملیک عین علی نحو دوام و استمرار سد میکنه، بر تملیک عین به نحو موقت به این عنوان بی سر نمیکنه. بی به ما له من المفهوم عرفی بر این سر نمیکنه، یا تعبیر مرحوم سید مشکوک و صدقه، یا اصلا سر نمیکنه، احراز کردیم عدم سر یا شک در سر داریم. این که در جواب اومده بود در جواب بعضی از استفتاءات که قرار این نوعی از بی هست که در عصر ما به وجود آمده و اگر او در عرف رایج بشه عمل اشکال نداره، عمل به اون اشکال نداره. اگه مقصود این باشه که مقصود مجیب در این جواب این باشه که بی به مفهوم عرفی و به حسب اون معنایی که اندل عرف در زمان صدور نصوص داشت من الآیت الکریمه و روایات، به حسب اون مفهوم عرفی در اون زمان معنای بی تملیک عین هست مطلقا، چه به نحو دوام چه به نحو استمرار، چه به نحو دوام استمرار چه به نحو توقید. اگه مراد این باشه که بی معنای عرفیش من از سابق همونه، منتها بعضی از مصادیق برای بی در اون زمان رواج نداشت، این مصادیقی قبلا رواج نداشت الان ضرورت زندگی امروزه اقتضا کرد که اونها هم رواج پیدا کنه، ولی اینها رواج مستاق برای مفهوم بیعی است که من از سابق اطلاق داشت و عموم داشت. اگه مقصود بله این باشه که مفهوم بیع اندل عرف من از سابق تملیک مطلق بود، منتها یک شق یک حصه از مصادیق که تملیک علی الدوام بود شیوع داشت، قسم دیگه اون زمان شیوع نداشت، بعدا شیوع پیدا میکنه. اگه شیوع پیدا کرد، اگه مقصود این باشه مناقشه در این گفتار اینه که همونطور که مرحوم سید فرمودن در حاشیه مکاسب، اصلا مفهوم بی اندل عرف در زمان سابق در زمان صدور نصوص مفهوم بی مفهوم ضیقی بوده، از اول مفهوم ضیقی بوده که فقط تملیک عین علی نحو دوام و استمرار را شامل می شد، یا به تعبیر مرحوم سید فرموده بود که لااقلش اینه که ما شک در بود، شک در تضییق و تعمیم داریم، تعمیم خلاصه ثابت نیست. اگه مقصود در جواب این باشه که مفهوم عرفی بی من از سابق عموم داشت، مناقشه و اشکال اینه که نه اینطور نیست، مفهوم بی من از سابق این عموم نداشت. و اگر مقصود این باشه، اجازه فرمایید دنبال بقیهشون بود، اگر مقصود این باشه که معنایی که عرف از بی در ازمنه سابقه میفهمید خصوص تملیک عین به نحو دوام و استمرار بود، ولی در ازمنه متأخره به خاطر ضروریات که پیش ضرورت زندگی که پیش میآید، در ازمنه متأخره تملیک این به نحو موقت هم دیدن مورد احتیاج، عنوان بی به مفهوم عرفی بر این تملیک این به نحو توقید هم صادق هست الان به حسب اون عرفی که الان هست در ازمنه متأخر به خاطر ضروریاتی که پیدا شده احتیاج به این معامله پیدا کردن، خب دیدن این مورد احتیاج، اینم با اون بی قبلی که فرق نداره، اونم نقل العین بود، اینم نقل العین دیگه، پس این اسم این را بی میذاریم، این را تعبیر به فروش میکنیم. اگه مقصود این باشه که بی به مفهوم عرفی فی زمان ناهازا، این فی زمان ناهازا این سعه دارد و سعه دارد و اهل الله البیت دلالت میکنه بر امضای شارع نسبت به بی هر جا در هر عرفی که بی به معامله گفته بشه، در هر عرفی که به معامله خاص عنوان بی صادق باشد و بی گفته بشود شارع او را امضا کرده. اگه مقصود این باشد، کما این که از بعضی از مطالبی که از مجیب در موارد دیگر بیان شده در مثل حق حق تالیف و امثال این که کیفیت تمسک به ادله توضیح داده شده، کما این که به این نیست این معنا مراد مجیب باشد، مناقشه در این گفتار اینه که ملاک در تمسک به ادله‌ای که در اون ادله حق روی عنوان خاص رفته است، مثل عنوان بی، عنوان مال، عنوان عناوین دیگه، ملاک در تمسک به ادله‌ای که حق روی عنوان رفته اینه که اون عنوان به اون معنای عرفی که در زمان صدور نص داره اون عنوان باید صدقش بر مورد استدلال شما محرز باشه، اون عنوان به اون مفهومی که اندل عرف در زمان صدور نص داره و حکم رفته رو اون عنوان، در اون دلیل حکم رفته اون عنوان، شما اگه بخواید به اون دلیل تمسک بکنید باید احراز بکنید که اون عنوان به مفهومی که در اون زمان داشت در بر این مورد استدلال شما، موردی که احتیاج هست و فحصه از حکم او میکنید، بر او باید صادق باشد. و الا اگر عنوان در محل کلام هم اینه دیگه، حکم رفته است روی بی، بی برای عرف در زمان سابق دارای یک معنایی بود، مفهوم خاصی داشت، اگر ما بخواهیم برای تصحیح معامله از معاملات بگوییم که اهل الله به دلالت بر صحت این معامله میکنه، باید این مورد معامله جوری باشه که عنوان بی به حسب اونی را که در زمان صدور نص مردم از کلمه بی میفهمیدن، فهمشون از بی اقتضا میکرد، اون عنوان صادقه. ولی اگر مطلب جوری باشه که حکم بله جوری باشه که بی ان عنوان مثل بی یا غیر بی یه معنایی اندل عرف در اون زمان داشته و به حسب اون معنای عرف اون زمان شامل مورد احتیاج ما نمیشه، ولی الان عرف این زمان برای این لفظ برای این عنوان مفهوم وسیع‌تری قرار داده که اون مفهوم وسیع‌تر شامل این مورد می شود. اگه اینجوری باشه این نمیتوان در این مورد تمسک به اون دلیل بکنیم، چون عنوانی که ذکر شده در هر خطابی به حسب مفهوم اون در اون در اون مفهوم اون لفظ اون عنوان در اون بلا اگه این معنا عوض بشه در بی در اون زمان را به نقل مثلا عین میگفتن، الان در عرف این زمان به نقل المنافع فقط بگن بی، اصلا نقل عین رو بی نگن، تعویض بکنن، اجاره رو بگن نقل اعیان، بی رو بگوین نقل منافع، میشه تمسک کرد؟ معنا داره. این که اگه کسی بگه حکم روی ادله رفته است به هر نحوی که عنوان عرفی صادق باشه ولو عرفی که در زمان متأخر باشه و برخلاف عرف سابق باشه، لازمه اینه که اگر در یه زمانی او کلمه بی را در عرف عرب به کار ببرن در مورد نقل المنافع، اجاره را به کار ببرن در مورد نقل اعیان، باید بگیم اهل الله به دلیل بر صحت اجاره هم هست، ولی اینکه این قابل التزام نیست. حالا اجازه فرمایید یواش یواش دیگه حالا اجازه فرمایید تمام نشد من عرض کردم دیگه دنباله این مطلب هنوز مونده و بله عرض کردیم که ملاک در تمسک به ادله ای که در اون ادله حکم برای عنوان مثل بیزیک شده این است که صدق این عنوان بما له من المعنى العرفی در زمان صدور نص صدق اون عنوان با این مفهوم بر مورد استدلال صدق بکنه ولی اگر احراز نکردیم صدق او را بلکه عدم صدق را احراز کردیم یا شک در صدق داشتیم در فرض شک در صدق نمیتوانیم به اون دلیل تمسک بکنیم در فرض عدم در فرض احراز العدم احراز عدم صدق معلومه در فرض شک در صدق میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه که قابل استناد نیست بله در این مواردی که اختلاف بالعموم و الخصوص هست نبتوایان هست در این مواردی که اختلاف بالعموم و خصوص هست اگر عموم معنای بی به حسب فهم عرفی فی زمان ناهازا محرز باشد احتمال این را بدهیم که کلمه بی به حسب معنای عرفی در زمان سابق هم همین معنای عام را داشت احتمال این را بدهیم نه اینکه احراز خلاف بکنیم نه اگر احتمال اگر در زمان فعلی عموم احراز شده باشه احتمال بدهیم همین معنای عموم در زمان صدور نص هم وجود داشت بله اونجا با اصل عدم و نقل با اصالت و سواد میتوان احراز کرد که مفهوم این عنوان که الان به نحو عام هست در زمان سابق هم عام به نحو عام بوده ولی مشکل این ولی این نهایتش اینه که در فرض شک در صدق به کار میره مشکل امثال مقام اینه که به حسب معنای عرفی زمان صدور نص معلوم هست و محرز هست که سعه در کار نیست معنای بی به حسب اونی که در زمان سابق بود معنای ضیقی هست که فقط بر تملیک این به نحو دوام و استمرار صادق هست نه اینکه تردید در او باشه شک نیست این مرتبه دومی که مرحوم سید در کلامشون فرموده از قبیل این واقع مطلب از قبیل مرحله دوم نیست بلکه از قبیل در همون مرحله اول هست که احراز می کنیم که بی به حسب معنای عرفی که از سابق داشت این معناش معنای ضیق هست و اونی را که در جدیدن پیدا شده توسعه در نفس معنا هست موردی که پیدا شده در تملک زمانی اگر تعبیر به بی فروش را هم بکار ببرن توسعه در نفس معنا هست نه اینکه معنا از قبل توسعه داشته باشه عموم داشته باشه فقط تطبیق بر مصداق شده باشه توسعه در مصداق نیست بلکه از قبیل توسعه در مفهوم است و توسعه در مفهوم هم که ملاک نیست ملاک در استناد به هر دلیلی که متضمن حکم برای عنوانی شده اینه که عنوان را به حسب اون معنای متعارف در اون زمان بخواهیم حساب بکنیم روی حساب این وجه برای تصحیح قرارداد تملک زمانی از ناحیه اهل لال بی با تمسک به اهل لال بی که این حکم رفته است رو بی عرفی و اینم بی عرفی است که الان محقق شده و رواج پیدا کرده این بله مصداق اهل لال بی میشه این بیان کافی نیست برای تصحیح تملک زمانی در قالب عقد بی با همین بیان با همین توضیحی که گفته شده اشکال به تقریب دیگر برای تصحیح قرارداد زمانی در قالب عقد بیع، اشکال در اون تقریب دوم هم که اونم در جواب بعضی از استفتاءات اومده معلوم میشه. تقریب دوم اینه که گفته شده به این که اصلا معاملات امور عقلایی هستن، اینا که اختراع شارع نیستن، خود ملکیت امر اعتباری هست، عناوین معاملی هم عناوین اعتباری هست، شارع اینجوریه که اختراع شارع شده باشه. هر امر عقلایی در هر زمانی که محقق بشود در اعتبار عقلا عنوان بی برای صادق باشد میتوان حکم به صحت او کرد، چون شارع که در این موارد تأسیسی نداره که، شارع در حقیقت اون امور عقلاییه را امضا کرده دیگه. امور اگر به حسب اعتبار عقلا قراردادی به عنوان بی رواج پیدا بکنه باید حکم به صحت و نفوذ حکم کنه. این هم تقریب دوم که اشکالش در جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.